برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در ادامه شرط دهم که گفته شد نماز مرد و زن در مکان واحد محاذی جایز نیست، باید با فاصله باشد و یا با حائل و یا بعد 10 ذراع. می فرماید و المدار علی الصلاة صحیحه لولا المحاذات او التقدم دون الفاسدة لفقد شرق او وجود مانع. می فرماید که مدار و معیار در باره محاذات به صلات صحیح هست، یعنی دو نفر که کنار هم زن و مرد نماز اتیان میکنن باید نماز هر دو صحیح باشد. اگر یکی نمازش درست است و دیگری نمازش باطل است اشکالی ندارد. چرا؟ برای که نماز باطل در حقیقت صدق نماز نمی کند. در این رابطه که نماز باطل صدق نماز نمی کند، به بیان علامه حلی مراجعه کنیم. کتاب تذکره و کتاب قواعد، کتاب تذکره جلد 2 صفحه 417، علامه حلی می فرماید الاقوا اشتراط و صحت فی الصلات عند ذلك. به این مضمون می فرماید که اقوا این است که نمازی که در صورت محاذات موجب بطلان می شود نماز صحیح است. در شرح این مسئله فاضل اصفهانی در کتاب کشف اللثام جلد 3 صفحه 286 که کشف اللثام شرح قواعد هست می فرماید که لأن الفاسدة ليست بصلاة في الحقيقة، ضرری ایجاد نمی کند نماز باطل، نماز فاسد، نماز باطل، برای اینکه نمازی که فاسد باشد از حیث فقد شرط یا فقد جزء صلات صدق نمی کند. در صورتی که صلات صدق نکند مثل این است که در حال نماز یک نفر مصلی هست و یک زن در کنار او نشسته باشد اشکالی ندارد، یا یک زنی نشسته باشد اونجا ذکر بگرد اشکالی ندارد. و در نصوص درباره محاذی صلاتین آمده است از اف الازالک که گفته می شود بنابر قولی صلات اسم است برای صحیح و از فاسده سلب می شود. خب این علل مبناست. اگر قائل به وضع به اخص بودیم، اما قطع نظر از این مبنا گفته می شود که صلات در مثل چنین موارد بدون توجه به وضع به اعم و اخص انصراف دارد به صلات صحیحه، چون صحبت از بطلان و صحت صلات بحث می شود. بطلانی که در اثر محاضات به وجود بیاد مربوط می شود به صلات صحیحه، نه صلات باطله. بنابراین فرمایش ایشان با این شرحی که داده شد برای شما واضح شده باشد. و المدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاضات، یعنی اصل نماز بدون در نظر گرفتن محاضات، او تقدم، بدون در نظر داشتن تقدم مرأه بر رجل، اگر فاسد باشد موجب بطلان صلات نمی شود. بعد می فرماید که والاولا فی الحائل کونه مانعا عن المشاهده. اولا در حائل هم این است که مانع از مشاهده باشد، که دیروز شرحش دادیم که قدر متیقن و روایتی که کلمه سطر را ذکر کرده است دال بر این مطلب است. وجه اولویت در اون حد میتواند، تا این حد میتواند کافی باشد. و این کان لا یبعد کفایته مطلقا، هرچند بعید نیست کفایت حائل مطلقا مانع از مشاهده باشد یا نباشد. بنابراین این اطلاق که به این صورت آمده است خالی از ملاحظه نباشد، برای اینکه اگر یک حائلی بسیار نازکی بین مرد و زن در حال نماز وجود داشته باشد که هر دو همدیگر رو مشاهده کنن و نزدیک هم باشن، در اینجا صدق حائل مشکل است. حائل معناش این است که تفکیک در باره محاضات ایجاد کنند، محاضات رو از بین ببرند. حائل اگر بسیار نازک و لطیف باشد که مشاهده بشود و در حقیقت هیچ سطری به میان هر دو مصلی ایجاد نشود، اکتفاء به آن مشکل است و صدق حائل به آن هم محل کلام خواهد بود. بنابراین احوت این است که حائل باید در حدی باشد که مانع از مشاهده و رؤیت بشود. اما در ادامه می فرماید کما ان الکراهة او الحرمة مختصتون به من شرع فی الصلات لاحقا ان کانا مختلفین فی الشروع و مع تقارنهما تعامهما. خب معلومه اگر دو نفر محاضی نماز میخوانند، ولی مرد یا فرض کنید یکی از اون دو نفر به نماز مشغول شده است که فرد دیگری برسد در کنار او بیستد، محاضی بدون رعایت فاصله شرعی نماز را شروع کند، در این صورت گفته می شود که نماز اون فرد لاحق باطل است، نه نماز فرد قبلی که به نماز قبلا مشغول بوده. چرا؟ دلیل بر این مطلب را محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد دو صفحه 121 می‌فرماید فرد اول که به نماز مشغول شده انعقدت الصلاه، نماز منعقد شده به صورت درست، و نهی که آمده است متعلق است به این فرد دومی که محاضات اختیار میکند، و این نهی و بطلان این فردی که محاضات را اختیار کرده است در وقت صلات، این بطلان موجب بطلان صلات منعقده صحیح نمی شود. بنابراین بطلان اختصاص دارد به فرد لاحق، و در این رابطه روایتی هم از علی ابن جعفر که روایت صحیح هست مورد استناد قرار گرفته است، کتاب وسائل جلد 3 باب 9 از ابواب مکان مصلی صحیحه علی ابن جعفر، سند صحیح است، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن مسعود العیاشی صاحب تفسیر، ان جعفر ابن محمد ان العمرکی ان علی ابن جعفر اجلا و ثقات هستند، عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن امام کان فی الظهر، سؤال کردم از امام جماعتی که مشغول نماز ظهر بود، فقامت امرأته، در همون حالی که امام جماعت مشغول نماز ظهر بود امرأه و زوجه او قیام کرد و اقدام کرد برای نماز خوندن در کنار اون امام، و فقامت امرأته به حیاله تسلی که نماز بخواند، و هی تحسب انها الاصر، و این زوجه امام جماعت فکر کرد که این نماز عصر هست. حالا اختلاف در دو نماز در اقتدا ایجاد اشکال بکند، هل یفسد ذلک علی القوم و ما حال المرأة فی صلاتها معهم، آیا این گونه نمازی که اقدام شده است موجب فاسد شدن نماز مأمومین می شود؟ و بعد سؤال بعدی، حال اون مرأه در نمازی که اقتدا کرده با مردم چه خواهد بود؟ وقد کانت صلت الظهر، و اون نماز ظهرش خوانده بود. قال، این سوال ما به این جواب کار داریم. قال لا یفسد ذلک علی القوم، این ورود زن در یک جماعت درست و به شکل غیر صحیح به نماز مردم صدمه وارد نمی کند که معلومه. و اما و تعید المرأه، و خود اون زن نماز خودش رو اعاده کند. استفاده می شود دو سؤال و دو جواب. سؤال اول، اختلاف در اقتداء از حیث ظهر و عصر، و جوابش داده شد. و سؤال که امرأه امام به حیاله اقتدا کرده است، محاضی همراه اون امام نمازش رو شروع کرد. این سؤال مربوط به بحث ماست. فردی که پس از انعقاد صلات صحیح برای فرد دیگر وارد بشود و صلاتش صحیح نباشد، چه بطلان مربوط به صلات خود اون فرد می شود. تعید و صلات المرأة، که فرمود المرأة تعید و تعید المرأة، به عکس خوندم، مرأه نماز خودش رو اعاده کند که نمازش درست نبوده. از این روایت این استفاده ممکن است، اما اشکالی شده است درباره این روایت. سیدنا استاد در دلالت این روایت اشکالی دارند. می‌فرمایند سند روایت صحیح است ولی دلالتش کامل نیست. چرا؟ چون محتمل است که اعاده صلات به جهت این باشد که در اقتدا صلات امام با صلات این مقتدی اختلاف داشته، که بر اساس رأی بعضی از فقها اگر در اقتدا دو صلات با هم فرق داشته باشند اشکال دارد. بنابراین دلالت که احتمال دیگر داشت کامل نخواهد بود. اما تحقیق این است که آنچه که از این حدیث به طور ازهر یا به طور احتمال قوی استفاده می شود آن است که نهی تعلق گرفته است به صلات این مرأه از جهت شروع به نماز به صورت محاضات و به حیال الامام. و علی الاقل از این روایت به عنوان مقید میتوان استفاده کرد. بعد از اینکه این مسئله گفته شد، درباره انصراف هم سیدنا الاستاد برای شما دو تا مطلب را پشت سر هم گفتی. مطلب سوم چه بود؟ و نعم و انکان الاولا، می فرماید تا اینجا خوندیم، و ما اتقارون هما تا امهما، اگر دو نفر همزمان شروع کند به نماز خواندن به صورت محاضات، تا امهما حرمت یا کراهت مشمول شامل هر دو می شود. و ترتفع ایضا به تأخر مرأت مکانا به مجرد صدق، و این کان الاولا تأخرها عنه فی جمیع حالات صلات به ای یکون. می فرماید که ترتفع الحرمت درباره محاضات به شرط این که مرأه تأخر داشته باشد از رجل به مجرد صدق تأخر، یک سر و گردن مثلا، یک وجب، یک ذرا. و این کان الاولا تأخرها عنه به تمامی به ان یکون مسجدها وراء موقفه. اولا این است که تأخر به مجرد صدق نباشد، و اولا این است که تأخر به طور کامل باشد. کما ان ظاهر ارتفاعها ايضا بكون احدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم او المحاضات، وان لم يبلغ 10 اذرع. این مسئله است که در بیان قدما فقط شهید این را مطرح کرده است. قبل از شهید این فاصله ذکر نشده و در نصوص هم نیامده. سید طباطبایی می فرماید که اگر اختلاف در صورت بالا و پایین باشد، با مثلا یک مصلی مرد در مقام بالا، زن در مقام پایین تری قرار دارد، محاضات هست و جلو و عقب دیگه نیست، کنار همان، ولی یکی در یک جایگاه بالاتر قرار دارد، دیگری در محل پایین تر. این تفاوت اگر وجود داشت، هر چند اندازه ارتفاع 10 ذرا نباشد، اشکالی ندارد و موجب بطلان نمی شود. چرا؟ برای اینکه دلیل صلات یا به عبارت دیگر عمومات و اطلاقات شامل این مورد می شود، و قاعده اجزا هم مورد استفاده قرار می گیرد، و در این رابطه نصی هم نداریم. در صورتی که نص نداشته باشیم، محاضات به طور معین و قطعی محاضاتی است که در زمین مسطح باشد. این معنای محاضات. بالا پایین محاضات نیست. موضوع برای حرمت محقق نشده است. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 8 از صفحه 323 تا صفحه 330 این فروع که بحث میکند، در این مورد میفرماید که مبدع این امر شهید بوده است. قبل از شهید کسی بحث نکرده، ولی ما علی تحقیق که این بحث را مورد توجه قرار بدیم، نصوص به این مورد اشاره و دلالتی ندارد. نصوص باب مربوط است به محاضات و یا تقدم زن بر مرد، اما بالا و پایین بودن که محاضات صدق نمی کند عرفاً، که قطعاً محاضات نیست، یکی بالا باشد یکی پایین در یک ارتفاعی، قطعاً عرفاً لغتاً کسی این دو مکان را برابر نمی دانند. محاضات یعنی برابره، هم برابر نیست، برابری ندارند، اختلاف وجود دارد. و نصوص درباره محاضات و تقدم آمده است. در این مورد می فرماید تمسک به اطلاقات می شود، یعنی اطلاقات ادله صلات، که صلات درست است و مانعی ندارد، و قاعده لاتعاد هم این گونه موارد را پوشش می دهد انشاءالله. درباره تقدم و تأخر که از لحاظ مرتبت باشد، عالی و سافل، مطلب معلوم شد و مشکلی نداریم. مسئله 26، لا فرق فی الحکم المذکور کراهتن او حرمتن بین المحارم و غیرهم و الزوج و الزوجت و غیرهما و کونهما بالغین او غیر بالغین او مختلفین بلاءً علی المختار من صحت عبادات السبیه و السبیه. می فرماید که در حکمی که گفته شد نسبت به حرمت محاضات یا به کراهت محاضات فرق نمی کند بین اجنبی باشد یا بین محارم. چرا؟ لإطلاق الادله، ادله اطلاق دارد و در مقام بیان هست. قطعا اگر فرقی داشت بیان می شد. مضافر بر این، نص هم ما را در این مورد کمک می کند. مضافر بر این می توان از نص خاصی هم در این باره کمک گرفت. کتاب وسائل جلد 3 باب 5 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 1، صحیحه محمد ابن مسلم، عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك. در خود نص آمده است محارم، زوجه و ابنه. فرد است نماز میخواند، همسر و دخترش اگر همراهش نماز بخواند باید فاصله رعایت بشود و الا نماز باطل خواهد بود علل اقوا. و بعد میفرماید که فرق بین بالغ و غیر بالغ هم ندارد، یعنی اگر منظور از غیر بالغ کسی که ممیز است و نماز را بلد است، نماز می‌خواند و عبادت انجام می‌دهد، یک فرد بالغ است، فرد دیگر بالغ نیست ولی نماز رو درست انجام میدن. در این صورت هم محاذات موجب بطلان میشود، برای اینکه در باره شرعیت عبادات سبیه که بحث معروفی است، سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه مبناش این است که عبادات سبیه درست است. در صورتی که عبادات سبیه درست باشد، عبادت یک سبیه یا یک سبیه درست مثل عبادت یک بالغ است، تمام اون شرایط دارد. از باب مثال، در حال صلات لبس حریر برای بالغ برای مرد بالغ جایز نیست، همون لبس حریر برای یک صبی در حال صلات هم جایز نیست. بنابراین اشتراک در احکام بین بالغ و غیر بالغ بر اساس قاعده، یعنی قاعده شرعیت عبادات صبی، مطلبی است که قابل انکار نیست. اما کسی که عبادات صبی را باطل نمی داند، عبادات صبی را شرعیت قائل نیست، مبنای جدایی است، خلاف تحقیق است. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید هرچند نصوص مربوط به بالغین هست یا ظهور در بالغین دارد، ولی که قاعده شرعیت عبادات سبی این مطلب را اعلام میکند که احکام صلات سبی درست مثل احکام صلات بالغ است. اما سیدنا استاد که قائل به اعتبار این قاعده نیست، در این رابطه رأی و نظر شریفشون بر عدم بطلان هست، ولی الاحوت وفقا للقاعده که موجب بطلان می شود، بالغ باشد یا غیر بالغ. مسئله بعدی، مسئله شماره 27 الظاهر عدم الفرق ايضا بين النافله والفريضه. درباره نافله و فریضه یک چیزی ابتداعاً به ذهن میرسد که در نافله تخفیفی وجود دارد و تساهلی درباره ارکان و اجزاش، و در فریضه این نیست، لذا فرق داشته باشد. جواب این است، نافله و فریضه دو تا صلاتن و هر دو مساوی هستن، هیچ فرقی ندارد. مواردی که درباره نافله از باب لطف مسامحه شده است، بر اساس دلیل خاص است، چیزی که قاعده ایجاب میکنن نافله صلات است، فریضه صلات است، موضوع یکی است، احکام هم مثل هم و وحدت موضوع، وحدت در حکم می طلبد بلا شبهت طبق قاعده و تحقیق قاعده که مقتضاش این بود هر موردی که استثناء آمده باشد فقط به همون مورد استثناء اکتفا می شود که بیان برخلاف قاعده قطعا یک باید قدر متیقن باشد، دو باید انحصار اختصاص داشته باشد به مورد نص. بنابراین صلات نافله و فریضه در این بار نصی نداریم که نافله فرق داشته باشد با فریضه. طبق قاعده قواعد هر دو صلات همون قواعد عامه است که مربوط به احکام هر دو صلات همون احکام عامه است که متعلق به صلات هست، نافله باشد یا فریضه فرق نمی کند. و در این مورد خاص اختصاص و استثنائی نیامده است تا به آن تمسک به عمل بیاد. تا اینجا این فرو گفته شد. فرع بعدی 28 از مسئله 28 شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آقای ممزه ها سلامت خط کنید.